بده و مزاحم بشه و جلوی اونم گرفت. این در واقع اون قاعده منطقیه و این یک آموزه قرآنی هم هست، چیزی نیستش که کسی از خودش در آورده باشه. من حالا خواستم این وسط این مطلب رو مطرح کنم. میریم سراغ مثنوی بیت 4581. هر مقلد را در این ره نیک و بد همچنان بسته به حضرت میکشد. این بیت بیتیه که برای خیلی از شاره ها مبهم بوده. حالا میگم ابهامش از کجاست. اولا توجه داریم که مولوی مقلد به کار میبره با محقق. محقق کسیه که خودش به حقیقت رسیده، یعنی درک کرده حق رو، حقیقت رو درک کرده، به واقعیت رسیده. مقلد کسیه که فهمش به اون درجه نرسیده، دنبال روه. توده مردم مقلدن، توده مردم مقلدن. مولانا میگه که خدا مقلدا رو که قدرت تشخیص ندارن، اینا رو همینجوری که صحبت این اسرا بود، خدا بسته و به حضرت میکشونه. حضرت یعنی حضور، یعنی میبره به نزد خودش و اینا رو هم میخواد هدایت بکنه. کلمه ای که اینجا ابهام ایجاد کرده این نیک و بده. شما این نیک و بد رو اصلا در نظر نگیرید، معنا دشوار نیست. خدا هر مقلد رو همچنان بسته، یعنی انگار که با زنجیر، به حضرت میکشد، میبره به سمت خودش، به حضور خودش. این نیکوبد یعنی چی؟ من نیکوبد رو اینجا اینطور میفهمم، یعنی خوب و بد، یعنی خواه ناخواه، دوست داشته باشن یا نداشته باشن، خدا اینا رو، این مقلدا رو که تشخیص نمیدن، اینا رو خواه ناخواه با زنجیر میبره به سمت خودش. خدا کارش اینه، هر مقلد را در این ره نیک و بد، خوب و بد، خواه ناخواه، چه بخوان چه نخوان، توان او کرهن، خدا همچنان بسته به حضرت میکشد. اما اونایی که تفسیرهای دیگه کردن، بعضی ها نیک و بد رو صفت مقلد گرفتن، گفتن چه مقلد خوب چه مقلد بد، خدا همه رو میبره. به نظر من این معنا نداره. بعضی ها گفتن نیک و بد صفت راهه، یعنی راه خوب راه بد، اینم به نظر من معنی نداره. بعضی هم گفتن که اصلا نیک و بد فاعله و این نیک و بده که مقلدا رو میکشه و میبره، اینا هیچ کدوم معنی نداره. من ساده ترین معنا اگه درست فهمیده باشم اینه، هر مقلد را در این ره نیک و بد، خوب و بد، خواه ناخواه، خوشایند و ناخوشایند، همچنان بسته به حضرت می کشد. جمله در زنجیر بیم و ابتلا می روند این ره به غیر اولیا. می کشند این راه را بیگاروار، جز کسانی واقف از اسرار کار. می گوید که این توده مقلد، اینا جمله در زنجیرن، با بیم و ابتلا، با نگرانی و به اصطلاح گرفتاری میروند این راه، این راه رو اینجوری میرند. فقط اولیای خدا هستند که اینجوری به سمت خدا نمیرند، غیر اونا کشیده میشن، میکشنشون، هلشون میدن، میکشند این راه را بیگاروار، مثل آدمایی که به بیگاری کشوندنشون که به زور باید یک کار رو بکنن، اینا راه رو اینجوری طی میکنن. الا کسانی که واقف از اسرار کار باشن، اونایی که حقیقت رو فهمیده باشن، اونا دیگه اینجوری به زور نمیرن. جز کسانی واقف از اسرار کار، بقیه چیان میکشند این راه را بیگاروار. حالا مولانا نصیحت میکنه، جهد کن تا نور تو رخشان شود، تا سلوک و خدمتت آسان شود. میگه تو یک کاری کن، از این مقلدای غافل نباشی که به زور ببرنت، یک کاری کن که بصیرت پیدا کنی، نور تو رخشان بشه، یعنی بینش پیدا بکنی و روشن بشه حقیقت برات. اگر بفهمی اون وقت سلوک و خدمت، سلوک یعنی رهروی، تو این راه پیش رفتنت، سالک بودنت، و خدمت هم شاید اینجا به معنای حضرته، نه به معنای خدمت کردن امروزی، یعنی رفتن و به پیشگاه خدا رسیدن، این آسان بشه. این که میگم خدمت به این معناست، در نثر زمان مولانا خیلی وقتا به جای حضرت فلان میگن خدمت فلان، یعنی خدمت در زبان مولوی به این معنا بوده، تا سلوک و خدمتت آسان شود. حالا مثال میزنه، کودکان را میبری مکتب به زور، زان که هستند از فواید چشم کور. چرا بچه ها رو به زور میبرن مدرسه؟ حالا که وضع مدرسه ها خیلی خوب شده، شما دیدید روز اول مهر بچه ها چه گریه ای میکنن از ماماناشون که میخوان جدا بشن. اصلا یکی از منظره های به اصطلاح تماشایی روز اول مهر همینه که بچه ها همینطور زار میزنن تا از بغل مادرشون در بیان برن توی مدرسه. تلویزیون هم گاهی نشون میده، همه میشنن میخندن به گریه اونا، یاد گریه های خودشون هم میفتن که روز اول که رفتن مدرسه شاید خود این تماشاچی ها هم گریه میکردن مثل همون بچه ها. خب حالا قدیم که خیلی بد بوده دیگه، قدیم نوعاً بدترین جاها رو میدادن برای مکتب خونه ها، تاریک، تنگ، نمناک، رطوبت دار، نمیدونم فلان. ما رفته بودیم در بچگی مکتب خونه، خیلی با مدرسه های حالا فرق داشت. الان مدرسه ها رو سعی میکنن هر چی میتونن زرق و برق بدن و در و دیوارش رو قشنگ کنن و هر جا تو خیابون رد میشی شما میبینی به ساختمون صد جور رنگ و عروسک و اینا آویزون کردن، میفهم اینجا مهد کودکه، واسه این گذاشتن که بچه ها رو راقب کنن. ولی مولانا میگه حالا خلاصه، کودکان را میبری مکتب به زور، زان که هستند از فواید چشم کور. برای اینکه نمیدونن مکتب رفتن سواد پیدا کردن چه فایده داره، چشمشون کوره، اینو نمیفهمن. چون شود واقف به مکتب میدود، جانش از رفتن شکفته میشود. اما یه مدتی که رفت سواد پیدا کرد، درس خوند، دید که این سیاهی هایی که رو سفیدی نوشته شده معنا پیدا کرده، حالا بلد بخونه، حالا دیگه میدوه خودش. چون شود واقف به مکتب میدود، جانش از رفتن شکفته میشود، خوشحال میشه از اینکه بره مدرسه. ما گاهی وقتا تو مدرسه های خودمون بچه ها رو باید به زور بیرون کنیم بفرستیم خونه، اصلا نمیرن خونه، میخوان همطور بمونن توی مدرسه، از بس که بهشون خوش میگذره و علاقه دارن و این محیط رو میپسندن. اما خب اولش اینجور نیست، میرود کودک به مکتب پیچ پیچ، چون ندید از مزد کار خیش هیچ. چون کند در کیسه دانگی دست مزد، آنگهان بیخواب گردد شب چو دزد. میگه که بچه ها اولی که هیچ مزد کار خودشون رو نگرفتن، خیلی سخته براشون رفتن به مکتب، پیچ پیچ به مکتب میرن، یعنی به خودشون میپیچن موقعی که میخوان برن مکتب از ناراحتی. اما اگه یه روزی یه چیزی گیرشون بیاد از این سواد، چون کند در کیسه دانگی دستمزد، یه مختصر دستمزدی، یه پولی بابت این سوادی که یاد گرفته بهش بدن، بهرشو که ببره، اون وقت شب تا صبح نمیخوابه برای اینکه درس بخونه. و مثل دوزا که شب تا صبح بیدارن، حالا این بچه‌ای که به زور میخواستن برن ببرنش مکتب نمیرفت، شب تا صبح بیدار میمونه که درس بخونه. چون کند در کیسه دانگی دستمز، آنگهان بیخواب گردد شب چو دزد.
آتش است این بانگ نادان نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلامعلی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
دو مرتبه نصیحت بعد از مثال. جهد کن تا مزد طاعت در رسد، بر مطیعان آنگهت آید حسد. میگه اگر تلاش کردی، مجاهدت کردی، تو هم مثل اون بچه مدرسه‌ای یه چیزی گیرت اومد، مزد بندگی خدا رو گرفتی، چشیدی، لذتش رو بردی، اون موقع نه فقط دیگه اطاعت نمی کنی، نه اینکه خودت مطیع میشی، به اونای دیگه یکم مطیعن حسودیت میشه، میگی خوش به حال اونا. یعنی اینجا حسد یعنی غبطه میخوری، منظور منفی نیست، یعنی میگی خوش به حال اونایی که بیشتر خدا رو اطاعت میکنن، بیشتر مزد میگیرن، بیشتر چیز گیرشون میاد. اعتیا کرهن مقلد گشته را، اعتیا توان صفا بسرشته را. این اعتیا توان او کرهن از قرآن گرفته شده، یعنی بیایید چه به تو رغبت چه با ناراحتی و دلخوری. خدا خلاصه همه موجودات رو احضار میکنه، بیاید توان او کرهن. میگه کرهن از روی کراهت، از روی ناخوشایندی و دلخوری و اینا، اونا خطابش به کیاس؟ مقلدا. توان خطابش به کیاس؟ اونایی هن که سرشتشون صفا پیدا کرده، باطنشون نورانی شده. اعتیا کرهن، کره از کراهته، یعنی از روی ناخواستن، از روی بیمیلی. بهترین کلمش بیمیلیه. خدا میگه چه با میل چه با بیمیلی بیایید. حالا کیا بیمیلن؟ اونایی که مقلد شدن. اعتیا کرهن مقلد گشته را. اعتیا توان، اعتیا توان مال کیاست؟ اونایی که خودشون میان، خودشون دیگه احتیاج نداره زنجیر بندازن بکشنشون، با پای خودشون میان، با دل خودشون میان، با انتخاب خودشون میان، با رضایت میان، با میل میان. اینا صفا بسرشته را، اونایی که اهل صفا هستن، نورانیت پیدا کردن، باطنشون پاک شده. این محب حق ز بحر علتی، وان دگر را نی غرض خود خلتی. میگه این مقلدایی که اینجوری میرن سمت خدا، اینا محب و حق میشن. اما اینا یه علتی رو فرض میکنن، یعنی میگن اگه نریم عذاب میشیم، اگه بریم مزد میگیریم. اینا به این جهت میکشنشون با مثلا با جاذبه مزد و یا با ترس از عذاب یا با جاذبه بهشت، با وعده بهشت یه عده میرن. اینا یه علتی داره محب حق بودنشون، این محب حق ز بحر علتی، این یعنی برمیگرده به مقلدا. واندگر یعنی اون محققا، اونایی که صفا پیدا کردن، نور رخشان پیدا کردن، بصیرت پیدا کردن، اونا چجوری جذب خدا میشن؟ اونا دیگه دنبال این نیستن که ما خدا رو عبادت کنیم تا مزد بهمون بده، خدا رو عبادت کنیم تا بریم تو بهشت مثلا چنین چنان بشه یا از ترس جهنم. نه، واندگر را نی غرض، غرض در کار نی، یعنی خدا رو برای یه بهره یا از یه ترسی عبادت نمی کنن. خود خلتی، خلت یعنی دوستی، یعنی اینا خدا رو دوست دارن، به خاطر دوستی خدا رو عبادت میکنن و محب به حقن. این محب دایه لیک از بحر شیر، وان دگر دل داده بحر این ستیر. ستیر یعنی مستور، زن رو که در پوشش هست میگن مستوره، یعنی پوشیده. ستیر به همون معناست، میگه یه دایه بچه که عقلش نمیرسه، بچه هم به دایه علاقه داره، ولی یه مرد عاقل فهمیدم عاشق این دایه است. بچه دایه رو واسه چی میخواد؟ برای حسن و جمالش میخواد؟ نه، بچه فقط دایه رو واسه شیر میخواد. اما یه کس دیگه ای دل میده، عاشق این دایه میشه، اون یه جمال دیگه میبینه، یه حسن دیگه میبینه که بچه نمیبینه. مثال خیلی به یادموندنی میزنه، این محب دایه لیک از بحر شیر، واندگر اون اولیای خدا دل داده بحر این ستیر. ستیر یعنی همون خانوم پوشیده، دایه. طفل را از حسن او آگاه نه، غیر شیر او را از او دلخواه نه. واندگر خود عاشق دایه بود، بی غرض در عشق یک رایه بود. بچه خبری از حسن دایه نداره، اصلا قشنگی و زیبایی دایه رو بچه نمیفهمه، فقط تنها چیزی که براش مهمه شیره. طفل را از حسن او آگاه نه، غیر شیر او را از او دلخواه نه، هیچی دیگه دلش نمیخواد. اما اون آدمی که بالغه، فهمیده است، واندگر خود عاشق دایه بود، خود دایه رو میخواد، بی غرض در عشق، عاشق یک رایه بود، یعنی یک چیز فکر میکنه، اونم خود اینه. پس محب حق به امید و به ترس، دفتر تقلید میخواند به درس. وان محب حق ز بحر حق کجاست، که ز اقراض و ز علت ها جداست. اینجا دو جور محب حق رو تشخیص میده، از هم تفکیک میکنه. یه دسته محب حقن، بعضیا به یه چیزای امیدوارن، به بهشت خدا امیدوارن، به طمع بهشت محب حق میشن. بعضیا از ترس جهنم. اینا یه دستن، اینا محب حقن، بله بنده خدا، اما از سر امیدواری یعنی طمع اینجا و ترس. دفتر تقلید میخواند به درس، اینا مقلدن، دفتر تقلید میخونن، یعنی کتابشون کتاب تقلیدیه. اما یه عده محب حقن، از بحر حق، خدا رو برای خدا دوست دارن. وان محب حق ز بحر حق کجاست؟ امام یه بار فرمودن که من فکر نمیکنم در همه عمرم دو رکعت نماز برای خدا خونده باشم. یه عبارتی امام گفتن، خیلی ها تعجب کردن. این همینه که شده ما دو رکعت نماز بخونیم، اما نه از این بابت که در واقع اگه نخونیم میریم جهنم، اگه بخونیم میریم بهشت. دو رکعت نماز بخونیم برای خود خدا، برای خود خدا. اون محب به حق ز بهر حقه. وان محب به حق ز بهر حق کجاست که ز اغراض و ز علت ها جداست. دیگه غرضی، قصدی، علتی، دلیلی این چیزا رو نمیخواد. مثل این که شما اگه یه گل ببینید، یه گل زیبا ببینید، این عشق و علاقتون به این گل زیبا غرض و علت داره؟ مثلا میگید که چون مال منه من اینو خوشم میاد. یعنی حسن خودش جاذبه داره، یعنی اون هرچی هست تو خودشه دیگه. این نیستش که من برم سمت این که یه چیز دیگه گیرم بیاد. حق رو میخواد برای خود حق. گرچنین و گرچنان چون طالب است جذب حق او را سوی حق جاذبه. اینجا مولانا جمع‌بندی میکنه، میگه حالا چه اینجوری باشه چه اونجوری، چه از امید و ترس کسی طالب حق باشه، محب حق باشه، چه برای خود خدا بره به سمت خدا. گرچنین و گرچنان، حالا فرق نمی کنه دیگه، فرق که می کنه، ولی بالاخره چه اینجور باشه چه اونجور، حالا وقتی که طالب شده و داره میره به سمت خدا، خدا هم او را جذب میکنه. جذب حق او را سوی حق جاذب است. خدا همه رو جذب میکنه. گر محب به حق بود لغیرهی کی ینال دائما من خیرهی، یا محب به حق بود لعینهی لا سواه خائفا من بینهی. هر دو را این جستجوها زان سریست، این گرفتاری دل زان دلبریست. این ابیات پایانی این بحثه. یکی دو تا عبارت از امیرالمومنین از نهج البلاغه میخونم که دیگه درس ما و بحث ما امروز تموم میشه. میگه اونی که خدا رو برای غیر خدا بخواد و بخواد که خدا رو از این جهت میپرسته که یه خیری از خدا به این برسه، یه نفعی بهش برسه. گر محب به حق بود لغیرهی، خدا رو دوست داره برای بهشت خدا. اینم یه جورشه دیگه. کی یعنی برای اینکه، تا اینکه، ینال یعنی دست پیدا بکنه، دائما من خیرهی که یک نفعی از خدا به این برسه. این همون عبادت مقلدانه که گفتش بالاخره اینا هم جایی دارن، یعنی اینا رو نفعی مطلق نمیکنه. اما مرحله بالاتر چیه؟ یا محب حق بود لعینهی نه لغیرهی، یعنی حق رو دوست داره برای خود خدا، به عین خدا. یکی محب به حق بود لغیرهی یا محب به حق بود لعینهی، اینا دوتان. لا سواه و خائفن، لا سواه یعنی خدا رو میخواد، غیر خدا رو نمیخواد. خائفن من بینهی، نگرانیش چیه؟ نگرانیش فراغه. در دعای کمیل میخونیم دیگه، حبلی اصبر و علا عذابک فکیفه اصبر و علا فراغک. این دعای کمیل همین معانی رو به نحو واضح‌تر و بهتر تعلیم میده که خدایا حالا گیرم من طاقت عذاب جهنم تو رو داشتم، خیلی خوب، اما فراغ تو رو چی کار کنم؟ این که تو رو نمیبینم چی کار کنم؟ این بالاترین درجه عرفان دیگه. بی خود نیه همه این عرفا بالاخره همه سلسله سند و نسب خودشون رو به امیرالمومنین وصل میکنن. این حقایقه. یا محب به حق بود لعینهی لا سوا نه غیر خدا، خائفن من بینهی، از این که بین اینا و اون بینونت بیفته و فاصله بیفته میترسن. بعد آخرین بیت مولانا قبل از این که این فصل رو به پایان ببره اینه، میگه هر دو را این جستجوها زانسریست. میگه هر دو گروه، چه اونایی که به طمع بهشت یا ترس جهنم خدا رو عبادت میکنن، چه اونایی که خدا رو به خاطر خود خدا عبادت میکنن، تلاش و جستجوشون اینا از عالم غیبه، زانسریه، یعنی از این عالم نی، یعنی این حکمت الهیه، خدا اینجوری خواسته. این گرفتاری دل زان دلبری است، یعنی او دلبری میکنه و دل رو گرفتار میکنه. دو تا عبارت میخونم از امیرالمومنین. یکی این است که میفرماید ما عبدت که خوفن من نارک ولا طمعن فی جنتک ولیکن وجدت که اهلا للعباده فعبدتک. حضرت میفرماید که خدایا من تو رو از ترس آتش تو عبادت نمی کنم، به خاطر ترسی که از جهنم دارم عبادت نمی کنم. ولا طمعن فی جنته، به امید بهشتم نیست که من تو رو عبادت می کنم. من تو رو عبادت می کنم از اون جهت که تو رو اهل عبادت یافتم، یعنی تو شایسته عبادتی، میارزه که تو رو عبادت بکنم، تو خودت ارزش داری که عبادت بشی، من تو رو به خاطر خودت عبادت میکنم. ولیکن وجد تو که اهلا للعباده فعبد تو. همین معنا رو در کلمات قصار نهج البلاغه شماره 237 با این تعبیر میخونیم که ان قوما عبد الله رغبتا فتلک عبادت التجار. امیرالمومنین میفرماید که یه عده مردم هستن خدا رو عبادت میکنن از سر یک انگیزهی رغبتی، یه انگیزهی دارن، این عبادت تجاره. و این نقامن، یه دسته مردم دیگه، عبدالله رهبتن، یه عده هم هستن که خدا رو عبادت میکنن از ترس، یه عده انگیزهی دارن، یه خیالی دارن، یه به قول مولانا غرض و علتی داره، دنبال یه چیزی هن، یه دم از ترس جهنم. و این قومن عبدالله رهبتن فتلکه عبادت العبید، این عبادت مزدوران و بندگان و بردگانه. و این قومن عبدالله شکرن، یه عده خدا رو عبادت میکنن نه از اینکه به یه چیزی برسن، نه اینکه از ترس، بلکه شکر خدا رو میخوان بکنن. فتلک عبادت الاحرار، این عبادت آزادگانه، یعنی آزاد مردان، آزادگان، مردم آزاده خدا رو وسیله نمیکنن برای رسیدن به بهشت، خدا رو برای خود خدا. که اون وقت اگه کسی این رو همت خودش قرار بده، اون به اصطلاح مقامات و کمالات بهشتی همه دیگه توش هست، گفت چون که صد آید نود هم پیش ماست، اصلا دیگه یاد نمی کنه از اون. و این عرفا حافظ فلا، این که میگه از سر کوی خدای مثلا خدایا به بهشتم مفرست، این که میگه منو از اون جایی که هستی دیگه به بهشت نفرست که من اونو نمیخوام. این شما تو حافظ وقتی میبینید یه جایی بهشت و ملامت میکنه، تصور نکنید که منکر بهشته، بعضیا اونجوری میفهمن، نه، میگه که اگه من پیش تو بیام دیگه بهشت چه دردم میخوره، بهشت میخوام چیکار کنم، بهشت یه مرتبه مادونیه، یه مثل همون شیر دایه است که بچه است که نمیفهمه، میگه چو طفلان، حافظ میگه چو طفلان تا که یه زاهد فریبی به سیب بوستان و جوی شیرم، میگه تو داری منو گول میزنی که منو به سیب بوستان بهشت و جوی شیری که در بهشت داری میخوای بکشونی به سمت خدا، مگه من بچه‌ام که به دنبال سیب و جوی شیر باشم، خود خدا رو من میخوام. یعنی ما از تو به غیر از تو نداریم تمنا، حلوا به کسی ده که محبت نچشیده است. این شعر عامیانه است ولی خیلی معنای عرفانی عالی داره. ما از تو به غیر از تو نداریم تمنا، حلوا به کسی ده که محبت نچشیده است. کسی محبت بچشه حلوا دیگه زیر دندونش مزه میکنه، کسی که محبت چشیده باشه حلوا به چه دردش میخوره؟ حلوا فایده نداره، محبت یه شیرینی داره که هیچ چیزی اون شیرینی رو نداره. خدا انشالله که یک قطره ای از این دریای شیرین رو به کام همه ما بچشاند. همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.